کرد. بر همین اساس نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با حمایت و همکاری نهادهای همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری تهران، کمیسیون ملی آیسیسکو در ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و همچنین مجمع نمایشگاهی شهر آفتاب برنامه ریزی شده بود. در طی برگزاری نمایشگاه برای حضور و معرفی شهرهای مختلف کشورهای اسلامی که ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی آنها کمتر شناخته شده، برنامه‌ریزی شد تا با هویت و نمادهای شاخصی خود در این رویداد حضور داشته باشند. در چارچوب این رویداد با حمایت شهرداری‌ها و سازمان‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام قرار شد که کشورهای حامی این طرح هر سال دو روز را به عنوان روز شهر در تقویم خود قرار دهند. در نمایشگاه این دوره در تهران مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده شهرهای برای نمونه معرفی شدند. هدف این امر اختصاص دادن فضای برای معرفی آن شهرهاست و هر شهری داوطلب با تولید برنامه‌های متنوع در زمانی نمایشگاه میتواند به فرایند این معرفی کمک کند. اردکان از جمهوری اسلامی ایران و شانلی اورفه از ترکیه که از ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی برخوردارند در این دوره به عنوان نمونه انتخاب شدند. و در پایان باید گفت که در نخست نمایشگاه گردشگری جهان اسلام بیش از 300 غرفه دار از بیش از 15 کشور اسلامی حضور یافتند و در طول مدت برگزاری نمایشگاه بیش از 10,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و بیش از 20 سازمان رسانه‌ای در طول برگزاری نمایشگاه این رویداد را پوشش خبری دادند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
برنامه را با پخش یک خبر به پایان میبریم. دو سینماگری آلمانی با نامهای هارالد فان ویکوفسکی و ماتیاس مایر با مقصد معرفی ظرفیت‌های سیاحی تاجیکستان توسط فیلم های کوتاه مدت به مردم آلمان و تاجیکستان آمدند. بنابر اطلاع کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سفر فیلمسازان آلمانی به کشور تاجیکستان با دعوت کمیته مذکور در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان صورت گرفته تا 25 میلیون ادامه می‌یابد. ضمن سفر هیئت ایجادی از امکانات‌های سیاحی شهر و نواحی ولایت‌های ختلان، سوخت، بدخشان، نواحی تابع مرکز و شهر دوشنبه دیده نموده با موضع‌های تاریخی و فرهنگی از نزدیک آشنا می‌شوند. باید گفت از جانب هیئت ایجادی دو فیلم کوتاه مدتی 20 دقیقه‌ای تهیه گردیده در آنها تاجیکستان را با مردم آلمان و دیگر کشورهای اروپایی همچون سرزمین سیاحی و دارای ظرفیت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل اول.
پسرم عبدالحسین، از پدرت اجازه گرفتم امروز نماز صبح تو خونه بخونی. هوا سرده، تو هم حالت خوب نیست. دیشب تو خواب بدجوری ناله میکردی.
من
فکر میکنم تبم داری، بیرون نری بهتره.
مادر جان، عبدالحسین شما بلد از خودش مراقبت کنه. در زم یه سرماخوردگی جزئی که این حرفا رو نداره. من باید برم مسجد. دیروز آقا شیخ محمد خیابانی بالای منبر گفتن ای مردم، من میهمان شما هستم. میدونید منظورشون چی بود؟
آره میدونم، برای همین میگم بمونی خونه. تو این اوضاع و احوال بیرون رفتن خطرناکه. اگه شیخ محمد خیابانی رو میشناختی منظور منو میفهمیدی پسرم.
یعنی شما میگید نمیشناسم؟ اشتباه میکنی مادر، میشناسم. میدونم جونشون از طرف مخالفین مشروطه و مزدورای مخبر و دوله در خطره.
بله جونشون در خطره، برای همینم میگن من میهمان شما هستم.
اون وقت شما میگید خونه بمونم که سرمو نخورم؟
دل با پسی یه مادر با مهرت پاسخ بده پسر خوبم. من فقط نگران حالتم. تو سرما خوردی، الانم تب داری. آخه
مادر جان، سرما بهانه است. برای جون من میترسی؟
گناهی که برای جون تو بترسم و نگرانت باشم؟ امروز با 10 سال پیش که هوای تبریز پر از پاکی و صفای مشروطه چیا بود فرق داره. امروز خیلی از مشروطه چیا خودشون دشمنای مشروطه هستن و با وسوق و دولو قنسول انگلستان میشینن و از دیک پلوی قنسول خونه انگلستان میخورن و اشرفی خوش خدمتی میگیرن.
پس چرا جلوی پدرمو نمیگیرن؟
میرزا احمد، تو رو خدا شما یه چیزی بگی.
بحث نکن پسر، برو تو، هوا سرده، تو تب داری، باید استراحت کنی.
خب مسجد نمیرم، با پدر میرم مدرسه طالبیه، با شاگردای مدرسه پشت سر آقا جانم نماز میخونم.
حرفا میزنی پسرم؟ مگه من گفتم به کی اقتدا کن یا به کی اقتدا نکن؟ میگم صبح سحره، هوا سرده، بمون خونه، نماز تو خونه بخون، فرادا بخون، همین.
نمیذارید به مسجد برم؟
مگه من ظالمم پسرم؟ فقط از تو خواهش کردم، اونم به خاطر دل با پسیای مادرانم. اما انگار بیقراری تو برای رفتن بر دل با پسی من پیروز شد. میرزا احمد با خودت ببنش.
مادر جان براتون بعد از نماز دعا میکنم مثل همیشه.
پسرم حرف که میزنی عطر گلاب تو هوا میپیچه.
عطر گلاب؟ اونم تو این باد و بوران؟
جد پدرتو خداوند بیامرزه، مولا نجف علی مشهدیو میگم، خدا رحمتش کنه، مردی اهل ادب و پرهیزگار بود، بین مردم ملقب بود به امین و شهر. از ایشون شنیدم که گلاب. چه کسی میتونه باشه تو این صبح سحر؟
من میرم ببینم که.
پسرم عبدالحسین بذار منم بیام.
اومدم. رحیم تویی؟
سلام ازم. سلام عبدالحسین.
سلام.
آقا شیخ محمد خیابانی رو بردن، به دستور قنسول روسیشون رو به محبس بردن.
دیشب خوابت رو دیدم، تو خوابم همینو به من گفتی.
تو خواب؟ حواست هست چی میگن؟ همه مردم تبریز از خونه هاشون ریختن بیرون، قرار همه جمشن مسجد جامعه. به دستور حکومت در مسجد رو محرموم کردن، ولی مردم میخوان بیرون مسجد تو خیابون نماز بخونن. را بیاف عبدالحسین، را بیاف بریم.
رحیم جان پدرت کجاست؟
رفت مسجد جامعه، گفت بیام شوهرم خبر کنم.
خدایا خودت مردم مظلوم ما را از شر این ظالمین محفوظ بفرما.
الهی آمین.
بریم بچه ها، باید به مردم بپیوندیم. خانم ما رفتیم، خدا حافظ. حکومت مخبر و دوله در یک کاسه است. اونها شیخ را گرفتن چون میدونن مشروطه و مشروطه چی از دیگ پلوی قنسولخانه روس و انگلیس بیرون نمیاد. به نماز بایستید مردم، نماز را همین جا در خیابان به جا میارید.
الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
شما اینجا هستید؟
آه دا
به مکبر و دوله گفتیم سفارت فقیم انگلستان مسئولیت نظم شهر تبریز رو پس از دستگیری شهید محمد خیابانی به عهده میگیره. What are you doing here؟ شما اینجا چه میکنید؟
سفارت خبرای روس نتوانست همه ی حکومت ارضی ایران رو به شما توفه دارد.
ولی بوی پولو و سکه های مار تو سفارت پکیمه کمره مشروطه‌چی ها رو شکست.
جرنگ جرنگ اشرافی های سفارت کبرای روز کمتر از بوی پولوی سوخته شما نبود.
Actually, yes. در مسجد رو به روی مردم تبریز بپندید. اوکی. همه تبریز مسجد می شود که هست. لوکینگ؟ اینا دارند نماز می خوانند.
نه
سردی و سوز برف اونا رو به خونه هاشون بر می گردونه و نه از فوج سربازان ما می ترسند که اونها رو کراول رفتن.
فعلا از خبر دستگیری خیابانی داغن. تصمیم دارم روزخانی و خطبه خانی هم قدغن کنم اون وقت که حسابی یک کنم.
اوکی وچی دوینگ با شیخ محمد خیابانی چه کار خواهید کرد؟
شما که زودتر از ما فرمانش رو به مخبر و دوله دادی عریضه ی وسوق و دوله که حکم شما رو تایید کرده به قنصلخانه ما واصل شد.
اوکی، اما خواستیم از خودتان بشنویم.
قنصلخانه ما عادت به خابیدن نداشت تا مرگ شیخ محمد خیابانی و آرامش تبریز بیدار بود. قبل از طلوع آفتاب شیخ رو به دار کشید. مرگ او فقط باید به نام مخبر و دوله محجبا.
جناب سفیر روس تزاری موافقم. کشور پادشاهی انگلستان به قدر کافی دشمن در ایران دارد و بدنام هم هست. مرگ او فقط باید به نام مخبر و دوله نوشته شد که از وسوک و دوله دستور گرفت.
دادا غیر از این ها نبوده.
پس رحیم هستم، خبری ازش نیست. نزدیک ظهره، چیزی به اذان نمونده.
گزل جان بیقراری نکن، اون هر جا باشه با عبدالحسینه.
رحیم عبدالحسینو مثل برادر دوست داره.
خب این صندوقم پر شد، باید یه صندوق دیگه بیارم.
بذار کمکت کنم.
برای زن پا به ماه بار سنگین خوب نیست، خودم میبرم.
نمیخوای بری دنبال رحیم؟ لاغل به من بگو تا آروم باش.
گرزل جان آروم باش، هر جا باشه دیگه باید برگرده.
تو اونو جایی فرستادی؟ قسمت میدم حرف بزن.
لا اله الا الله، رفته تا به همه روستاهای اطراف خبر حبس شیخو برسونه. حالا خیالت راحت شو؟ با عبدالحسین و دیگران رفته. رحیم حالا واسه خودش مردی شده، مهرشو اگه داری بزرگ شدنشم باور کن.
چیکار کن؟
پسرتو برای غیرت و دین و کمال بزرگ کن، بذار کنار بزرگان اونم یاد بگیره که همت و غیرت چیه. بذار بفهمه استبداد و سایش بر دین و شرف ما چقدر سنگینه.
همیشه حرف آخر رو خوب میزنی. بذار این کتابا رو من داخل صندوق بذارم.
خدای شکرت.
تفلکی ها با صدای رد و برق زهلشون آب شد، مثل دل من. کریم میشنوی؟ در میزنن.
من که صدای در نشنیدم.
اما من شنیدم. میرم. برگردم ببینم کی زیر این بارون و رعد و برق سرما در خونه رو میزنه.
گزل جان بگو میخوای بری دم در تا خبری از رحیم بگیری. دلت بیقراری میکنه.
بفرما. شنیدی؟ آره. حالا واقعا در میزنن.
خیلی خوب باشه، خودم میرم. اوضاع امن نیست. با حالی که تو داری دلم هزار را میره.
خدا رحم کنه رحیم باشه. ای خدای بزرگ. بخونید. میدونم به شادی نوک به ارزن و آب نمیزنید. میدونم تو این قفس زندونی هستی. قناریا برای دل یه خانم پا به ماه بخونید. دلم از دل شوره و دل واپسی قد دل شماست. رحیم جان یعنی خونه برای تو قفصه که همیشه تو مسجد خدا آبودونه میخوری. دلم طاقت ایستادن نداره. حکم من خبری شده که کریم برنگشت. کریم جان چه خبر شده؟ کی بود پشت در؟ خدای من اون که میرزا احمده. حتما خبری شده. ای خدای بزرگ. ای خدا.
آقا میرزا احمد بعد از حبس شیخ خیابانی شما پیش نماز مسجد جامع هستی. هرچه امر کنی من و بقیه تابع هستیم.
آقا کریم صحاف مسجد جامع رو حکومتی ها بستن. مردم و به ویژه طلاب مدرسه علمیه طالبیه نگران جان شیخ هستن.
بله عجب نتونستیم منتظر بمونین گزل خانم.
سلام آقا میرزا احمد.
سلام علیکم.
از آقازاده و پسر ما خبری نشد. من دریا دلی شوهرم کریم رو ندارم. بگید میرزا احمد خبری از اونو نداری؟
شما ببخشید آقا میرزا احمد بیتابی مادرانه است دیگه.
یعنی من حق ندارم دل واپس بچه خودم باشم؟
شما بهتره همشیره به خانه ما بیایید. درشگه هست. بریم همشیره.
خبری شده؟ چرا حرف نمیزنی کریم آقا؟
برای این که خیالتون رو آسوده کرده باشم میگم. شما مادرید و حق دارید بدونید. راستش هر دو رو به محبس برد.
خدا مرگم بده رحیم. خدا
آروم باش گذر جان.
خدا
شما با میرزا احمد به منزل ایشون برو. منم تو این فرصت میرم ببینم چی کار میتونم بکنم تا بیارم ایشون بیرون.
اونجا چه کنم چه کنم؟
صبوری از خانوم میرزا احمد صبوری یاد بگیر.
بریم همشیره. خدا رو یاد کنید. ذکر خدا رو بگید. بفرمایید. بفرمایید. درشگی آماده است.
خدا خودت کن.
بیدارم رحیم جان. اینجا مگه میشه خوابید؟
چرا نشه؟ زندان اگه نخوابی بس باید چی کار کنی؟ بخواب عبدالحسین.
مرگ شاهی تبریز حتی زندانشان دیدنیه رحیم جان. ببین و بذار یادت بمونه. خوبم به یاد بسپار.
همیشه بزرگتر از خودت حرف میزنی. بگو چه چیزی باید به یاد بسپارم؟
اینجا خونه ظلمه. برای اینکه ظلم باقی بمونه باید امثال آقا شیخ محمد خیابانی نباشند چون دشمن ظلمه.
چه خوب میگی عبدالحسین. چرا به فکر خودم نرسید؟ اینا رو از کجا یاد گرفتی؟
از استادامون، از کتابامون. ببینم به همین زودی یادت رفت؟ ما طلاب مدرسه طالبیه هستیم.
من میترسم عبدالحسین اگه دیگه نتونم مادر و پدرمو ببینم حال اونا الان چطوره؟ میدونم مادرم از نگرانی چقدر بیتابه.
رحیم جان، جلسه آخری رو که با پدرم درس داشتیم یادت؟ پدرم اون روز گفت آرزو کنید جایی برید که غیر خدا هیچ کس نباشه، خدا در کنار ماست. نترس، قوی باش، دلتو بسپار به خدا.
عبدالحسین
ها،
کاش تو برادرم بودی.
من و تو برادریم رحیم. من حتی تو خوابیم که از شیخ دیدم با تو بودم.
چقدر حرفا دار میکرد.
چی شده؟
آخ
آقا طاهره،
برکو کش دست تو.
مردی که مسته چیه دقیق باز.
آخ
برای تو تافت خونه تو با گلوله توفنگم نتره کندم.
بکش دست. آخ
الان دیگه ما انقدر تو سری خور شدیم که یه خادم مدشد بهمون امرو نهی میکنه.
از خدا بترس، بدبخ آدم باش. برای هر کدوم از این مشلگدایی که با ما زدی اون دنیا باید جواب پس بدی.
خفه شو، خفه شو، زیادی موقف.
سلام آقا طاهر، داره از دهانتون خون میاد.
سلام طاری نیست. شما تو زندان چیکار میکنی؟
سلام آقا طاهر.
سلام.
ما به خاطر اینکه به روستاها و بقیه مردم بگیم شیخو دستگیر کردن به بند افتادیم. پدر ما رو دنبال این کار فرستاد. شما کی دستگیر شدیم؟
من و شیخ خیابانی رو با هم دستگیر کردن، اما شیخو بردن یه جای دیگه.
زندانبان میگفت همین امروز شیخ خیابانی رو اعدام میکنن. راست میگفت یا خاصه ما رو بترسونه.
به منم گفتن دیگه برای هیچ وقت نمیتونم شیخ خیابانی رو ببینم. دیدار رفت به قیامت، یه دیوار و یک دنیا فراق. بیایید بیاد یکم نخود چیکش بیش تو جیبم مونده بخورید تا چون بگیرید. بگی دستتو، دلم داره از خسته میترک. میخوان آقا رو از ما بگیره. دل شما صاف، دعا کنین، دعا کنین زورشون قد نده بلایی سر آقا بیارن. دعا کنین. من سال ها خدمت آقا رو میکنم، به وجود پربرکتش عادت کردم. اگه آقا زبونم لال تونیش بشه دق میکنم.
یه حرفی بزنیم تا آقا طاهر آروم بشه.
رحیم جان آروم باش و هیچی نگو، فقط بشنو ببین.
چی رو ببینم عبدالحسین؟ گریه یه مرد مشروطه چی ها؟
مله گریه رو ببین، گریه اون با گریه من و تو که دلواپس نگرانی پدر و خانوادمون هستیم فرق داره. ولی باید بدونیم فرقش چیه.
یعنی فرقش چیه؟
اگه میخوای فرقش رو بدونی باید از خودش بپرسی.
میخوام بدونم ولی خجالت میکشم بپرسم. تو بپرسی.
چی با هم میگی؟ چرا بلند حرف نمیزنی؟ خبریه که شما ها میدونین و من ازش بیخبرم؟
آقا طاهر میخوام چیزی ازتون بپرسم.
آقا عبدالحسین امینی، پسر میرزا احمد، اینجا چه وقت درس و مکتبه؟ نخود چی کشمشو بخور جون بگیری.
دیدی عبدالحسین، آقا طاهر ناراحت شد.
شما ببخشید آقا طاهر.
خدا ببخشه بزر جم.
اما کاش میذاشتید سوالم از شما بپرسم.
الان فکر کن رفوزه این. آخه دیگه چی بگم؟ راحتم بذاری. شما هنوز کوچیکین، بچه ای. مخور دوله چپوچی به دستور وسوق دوله، اونم به دستور قنسول انگلیس و قنسول روس، میخواد فاتحه مشروطه و مشروطه چی رو بخونن. زورشون به اصلش درسی؟ اومدن اول مشروطه چی های قلابی رو خریدن. آخ بعدم مشروطه تنها ماند. چرا تنها میمونید؟ چرا اینقدر مفت و زود یادمون میره چی میخواستید؟ کجا باید میرسیدی؟ من اصلا چرا این حرفا رو به شما دوتا طفل معصوم میگم که حالتون نیست چه خبره؟
آقا طاهر، شما میگی مشروطه و مشروطه چی رو چپه کردن؟ خب پس دشمنی حکومتی ها و قنصولا با کیه؟
خب معلومه، با آقا شیخ محمد خیابانی. این که پرسیدن نداره پسر جان.
داره آقا طاهر. چرا با آقا دشمن هستن؟ چه کار به کار شیخ دارن؟
ها، چون شیخ با اونا کار داره. چون تو هر منبر و وضعی که شیخ برای مردم داشت میگفت استعمار انگلیس میخواد ایران نباشه و قنصول روس میخواد دین و ایمون مردم نباشه. یادتونه؟ یه شعر معروفم آقا کریم پدر رحیم برای شیخ سروده که همه یاد دارن.
نگو که دلم میترک.
میگم که دل شما قرص بشه. بخون رحیم.
بابام میگفت وقتی شعر رو میخونه میگه میدونی آقا کریم صحاف، شعرت حقه. این شعر یادم میاره که باید موقع منبر رفتن کفن بپوشم.
بابا شما بچه های آدم های بزرگی هستین، چرا از من میپرسین؟ خودتون که عقل کل هستین. حالا چی میخواستی بپرسی؟
آقا طاهر، فرق گریه ما یعنی کسایی که شیخو نمیشناسن با شما که ایشونو میشناسید چیه؟
شما که بهتر از من شیخو میشناسید.
در مثل که مناقشه نیست آقا طاهر.
عبدالحسین.
بله.
مطمئنم جوابشو میدونی، ولی میگم هیچی. بعد از زبونم لال مرگ شیخ، من یا تو محبس میمونم یا باید که اسمی از شیخ نیارم.
خب شما این باید رو میگین یا اونا میگن و شما انجام میدین؟
حرفت درست بسن بچه جون.
آقا طاهر، اگه قرار باشه هر کدوم ما به نوعی کنار بکشیم و دیگه اسم شیخو نگاریم، پس کی جای خالی شیخو پر کنه و با انگلیسی ها و روسا و مستبدای از خدا بی خبر بجنگه؟
نمیدونم، هر کی خوب بدونه و بفهمه و دلسوز مردم و دین باشه. هی من که یه پام لبه گوره، بعید میدونم زنده باشم و اون روزها رو ببینم.
انشالله که زنده میمونید و عمر با عزت میکنید،
هرچی خدا تقدیر کرده باشه.
الا یا ایها الساقی اده کبسن مناول ها، کش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان محترم برنامه راز تندرستی. درباره شیره انگور چه میدانید؟ دانستنی هایی رو در این خصوص تقدیم حضورتون میکنیم به همراه صحبت های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه. شیره انگور یا دوشاب دارای طبع گرم و تر است و از خواص آن میتوان به درمان کمخونی، پیشگیری از سرطان، بالا بردن سیستم ایمنی بدن، تقویت حافظه و جلوگیری از حمله قلبی اشاره کرد. شیره انگور یکی از فراورده های انگور است که از آب انگور به دست می آید و بسیار مفید و پرخاصیت است. شیره انگور کالری بیشتری نسبت به انگور دارد و مصرف میزان کمی از آن باعث تأمین انرژی مورد نیاز بدن می شود. این شهد دارای ویتامین های C، B و A و همچنین املاحی چون آهن، منیزیم، فسفر و کلسیم است. با وجود خواص زیاد مصرف شیره انگور برای تمام افراد توصیه نمی شود و ممکن است برای برخی مضر باشد. شیره انگور انرژیزاست چون قند طبیعی زیادی دارد و این قند خیلی سریع در بدن حل شده و انرژی بدن را تأمین می کند. این شیره گیاهی به پیشگیری از بیماری های مانند فشار خون بالا، افزایش کلسترول خون، آمبولی و رگ های واریسی کمک می کند و از آنجا که حاوی ماده معدنی پتاسیم است، موجب رقیق شدن خون و جلوگیری از حمله قلبی می شود. شیره انگور یا دوشاب همچنین برای درمان عفونت و التهاب بسیار مؤثر است و اثرات شیمی درمانی را کاهش می دهد. کمخونی بیماری است که اغلب افراد به ویژه خانم ها به دلیل رژیم غذایی ناسالم گرفتار آن می شوند. شیره انگور حاوی آهن و ویتامین B12 می باشد که با بالا بردن سطح گلبول قرمز در بدن نقش بسیار مؤثری را در خونسازی ایفا می کند و یک درمان مؤثر برای رفع کمخونی است. این ماده غذایی حدود 1/3 از نیاز روزانه بدن به آهن را تأمین می کند. برای استفاده از شیره انگور به منظور درمان کمخونی بهتر از هر روز صبح 1-2 قاشق غذاخوری از این شیره مصرف شود. این کار باعث افزایش تولید آهن در بدن می شود و از بروز کمخونی پیشگیری می کند. شیره انگور دارای آنتی اکسیدان های متنوع و بسیار قوی است. این آنتی اکسیدان ها با پیچیدن به دور سلول های بدن از سرطانی شدن آنها توسط رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند. آنتی اکسیدان ها محرک ترشح بیشتر گلوبول سفید نیز هستند. عامل افزایش سطح گلوبول سفید در بدن به همراه وجود مواد معدنی حیاتی مانند پتاسیم و آهن در این شیره گیاهی موجب بالا رفتن ایمنی بدن می شود. فواید شیره انگور برای پوست نیز بسیار زیاد است. مصرف آن باعث ترمیم بافت‌های آسیب دیده پوست و جلوگیری از پیری پوست می شود. همانطور که گفته شد این شهد گیاهی گلوبول‌های قرمز خون را افزایش می‌دهد که این امر به خوشرنگی و سرخی پوست صورت کمک می‌کند. شیره انگور یا دوشاب به دلیل داشتن قند طبیعی و ویتامین‌های حیاتی باعث تقویت سلول‌های مغزی می‌شود و می‌تواند انرژی فعالیت این سلول‌ها را به خوبی تأمین کند. همچنین مواد غذایی که طبع گرم دارند برای بهبود عملکرد سلول‌های مغزی بسیار مفید هستند. به همین علت شیره انگور نقش مؤثری در تقویت حافظه و جلوگیری از پیری مغز دارد. در این قسمت از برنامه به همراه هم میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه رو.
قبل از اینکه بخوایم در مورد شیره انگور صحبت کنیم، باید در مورد خود میوه انگور صحبت بشه که یک میوه خاص است. یعنی درخت انگور درخت خاصی است که میوهش و نه تنها خود میوه، یعنی تمامی جوانبش قابل استفاده است. از اون سایه درخت انگور بگیرید، حالا در استان سمنان بهش میگن چفته سایبان، میان چفته هایی میزنن، سایبانه نعل اسبی شکلی میزنن و تو گرمای هوای گرم و منطقه کویری به عنوان سایبان ازش استفاده است. کمتر درخت هست به این شکل میتونه یک مسیر طولانی رو برای ما سایبان درست کنه و بدون هزینه مثلا یک قسمت خنک داشته باشه برای تو منطقه کویری گرمسیری که به عنوان سایبان. بعد حالا میرسه سر واقع برگشون، برگش به عنوان برگ مو، به عنوان غذا هست که باش دلمه درست میکنن. برگ مو هست که حالا خود برگ مو چون که رنگ سبز داره و کلروفیل داره، حالا نه تنها برگ مو، هر رنگ سبزی مثل پوست خیار، مثل کرفس، جعفری، تمامی سبزیات برگ سبز تیره داخل خودش کلروفیل داره که این کلروفیل منیزیم داره و این منیزیم عجیب روی سلامتی اثر گذاره. حالا بحث یبوست باشه به عنوان ماده ملین هست، در بحث سنگ‌های کلیه باشه به عنوان ماده مدر و ادرارآوره، روی فشار خون، رو به صورت بیماری مزمن اثرات مثبت داره. استفاده از خود برگ اگر عجول باشیم، عجله داشته باشیم، وقت نداشته باشیم، میایم از خود قوره استفاده کنیم. قبل از که خود میوه انگور برسه از قوره و آب قوره برای تو غذا به شدت استفاده بشه به عنوان ماده اشتهاآور و مفید. آب قوره و یا خود دانه قوره، بعضی دانه قوره رو تو خورش اضافه میکنن، بعضی خود آب قوره. مثلا شما آب قوره استفاده میکنید دیگه تمایل به مصرف نمک دیگه نیست. بعد از اون میاد خود انگور میشه، انواع اقسامش با رنگ‌های مختلف. بعد اون انگور رو میان سرکش میکنن، باز خود سرکه میوه ها، حالا سرکه انگور جای خود داره. ببینید اگه انگوری که ارغوانی باشه، رنگ‌های قرمز و ارغوانی باشه، خواص آنتی اکسیدانش خیلی بالاست. در واقع جزء ترکیبی هست که باعث رقیق کننده خون هست، پیشگیری میکنه از انواع سکته قلبی و مغزی و آمبولی ها، پیشگیری میکنه، میتونه برای ما در زندگی شهری بسیار مفید باشه، بشه در هوای آلوده یقینا مفیدتر خواهد بود. پس خود انگور رو داریم، قوره شو داشتیم، آب قوره رو داشتیم. اگر انگور نتونستیم نگهش داریم، فاسد شد یا مثلا دلش حپه میشد خراب میشد، میان سرکش میکنن. در صنایع بحث بهداشت مثلا الکل هست به عنوان ترکیب ضد عفونی کننده، بحث مثلا بهداشتی مطرح میشه. در واقع شیره یکی از مشتقاتی که ازش استفاده میشه شیره انگور هست که با توجه به حال انگور ماندگاریش کم هست، میوه‌ای که سریع کپک میزنه، میزان آبش بالا هست و سریع کپک میزنه، فاسد میشه، نمیشه نگهداریش کرد. یا میان ترجمه شکل کشمش استفاده میکنن، مویز یا کشمش، که خیلی از ما بچگیمون رو با کشمش یادمه که تو مدرسه اون که طرزشون بهتر بود استفاده میکردن. بعضیام که از شیره انگور استفاده میکنن، شیره انگور رو میان به عنوان یک ترکیبی که به حال بسیار میتونه مفید باشه در کنار ارده است، میگن ارده شیره اصلا معروفه حالا، و بسیاری از خواص میوه انگور رو در داخل خودش داره. درسته که ما در علم تغذیه تازه خوری رو پیشنهاد میکنیم، اما همیشه مقدور نیست که ما میوه رو در چهار فصل انگور رو داشته باشیم. برای همین از میوه انگور در واقع یکی از مشتقات خیلی خوب که ماندگاریش بالاست، فساد پذیریش کمه، از شیره انگور استفاده میکنن که شیره انگور میگم یکی از مواد خیلی خوب است. وعده صبحانه میتونه باشه در کنار ارده، به اون ارده شیره استفاده میکنن، به اون یک صبحانه کامل خوب هستش که ارده کم تلخ میزنه. یعنی اونایی که حلوا ارده میخورن نمیتونن تصور کنن که چقدر ارده تلخ مزه است. میگه ارده در واقع همون کنجد کوبیده شده است. اون حالتی که ما حلوا شکری میخوریم خیلی علمی نیست، خیلی درست نیست، میشه حالت تجاری و صنعتی داره، قابل دسترسه. ولی اگه بخوام برای سلامتی اون هزینه کنیم، چقدر خوبه که در کنار ارده از میشه که از شکر استفاده کنیم، از شیره میوه ها، شیره میوه مثل حالا انگور یا خرما اگه استفاده بشه میتونه مکمل خیلی خوب، غذای خیلی خوب باشه. ببینید برای افرادی که ها تابستون است و ایام امتحانات هست، برای درس خوندن میتونه مناسب باشه. ما در تغذیه که میخونیم بیادیم همیشه چیزی که به ما گفتن کمک کننده است که وضعیت تغذیه جامعه رو بهتر کنه، بحث صنایع تبدیلی هست که میتونه در نهایت این پرت بالای بیش از 30% میوه های صنعت میوه ما رو کاهش بده. صنعت تبدیلیه که میگم یکی از اونها میان از انگور شیره انگور تهیه میکنم. میگم بحث ماندگاریش هست که میشه از اون در سر تا سر سال استفاده کرد. میوه انگور رو بیش از چند هفته نمیشه نگهداری کرد. بعضی میوه ها حتی خشک رو مثل که کشمش یا مویز هم شاید خشک رو نیاد. یکی از فرآورده‌های جانبی میوه انگور هست که میشه شیره انگور. شیره انگور بسیاری از خواص خود میوه انگور رو داره، یعنی بسیاری از خواصش پایه داره، یعنی بخش از فیبرش، املاحش، ویتامینش، مایعاتش، حالا شاید اندک از ویتامین سی اش به خاطر حساس بودن به حرارت و اکسیژن کم بشه، نه که حالا بدون اون بشه، کم بشه، ولی از نظر املاحی مثل منیزیم، پتاسیم یقینا پایدارتر هست و در ضمن غلظتش بالاتر میره. وقتی شما مقدار زیاد از مایع آب انگور گرفته بشه در قالب شیره، غلظت بالا میره و ماندگیش هم بالا میره. ولی نکته که ما در تغذیه همیشه تاکید میکنیم این هستش که یه ماده غذایی خوب، ولی این خوبه، ماهی خوبه، در واقع ماهی خوبه، موقعی میتونه بخش از سبد خانوار باشه، مصرف خانوار باشه که دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی بهش باشه. هزار تا کتاب در زمینه خواص ماهی بخونم، اما اگه نتونم تیغش رو حل کنم، مسئله وجود تیغش رو در ماهی حل نکنم، مناسب برای بچه های ما در مدارس و مهد کودک و جای جمعی در دانشگاه و خوابگاه و در مراکز عمومی و رستوران ها نیست. پس موقعی میتونه ماده غذایی برای ما بخشی از فرهنگ غذایی بشه که دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی باشه. من آخر این مثال ساده بزنم، به حال الان فصل تابستان هست و خیلی تمایل دارم به خودن شربت. شما برید توی سوپرمارکت وایسین، انواع اقسام شربت رو شما میبینید که اصلا شاید بخواید تا آخر عمرتون بخورید همه‌شو نتونید مصرف کنید، اینقدر تنوعش زیاده و در دسترسه. اشاره میکنه میره از توی این قفسه ها برمی‌داره میگه خدمت شما این شربت. حالا من یکی از اون شربت‌هایی که خواهم نام ببرم تو فرنگ ما هست، سکنجبین هست. سکنجبین ترکیبی از عسل، عسل طبیعی و سرکه هستش دیگه. این شما دو تا رو ترکیب کنید، حالا با یه مقدار عصاره نعنا. همیشه می‌رفتم مغازه شربت سکنجبین می‌کردم، می‌گرفتم یک کمشو و هم داشتم با کاهو می‌خوردم، بعد کنجکاوم شدم می‌خوام تو آب ای چه خوشمزه است بزنم شربت سکنجبین. این راحت به در دسترسه. ولی اینکه شما مثلا بیاید دسترسی داشته باشید به یک عسل طبیعی، بعد این مثلا شما پیدا کنید یک عسل طبیعی رو در کنارش از یک سرکه خوب استفاده کنید، ترکیب این دو تا توی هوای گرم تابستون این چی می‌چسبه، یعنی آدم یاد بگیره که بیاد عسل رو در آب ولرم، نه جوش، آب جوش بجوشونیم بریزیم خواص عسل کم میشه. به حال معمولا خانواده باید وقت بذارن چنین چیزها رو در دسترس بچه‌هاشون بذارن که بچه‌ها ببینن و انتخاب کنن. کلیه خواصی که در داخل انگور هست در داخل شیره انگور طبیعی هم پیدا میشه، مگر که بحث تقلب باشه که دیگه اون هیته کاری ما نیست.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از شما که به این برنامه تا انتها گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه یه نعمت جوانی خوش آمدید. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی به طور اختصاصی موضوع این قسمت هست. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتهایی داشتن با رویکرد نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه که در ادامه خواهید شنید. آرزوها باید در چارچوب قوانین حسی باشند و در غیر این صورت در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. آرزو رسیدن به چیزی است که انسان آن را ندارد و داشتن یا رسیدن به آن را مایه موفقیت و خوشبختی و رشد خودش می داند و مصمم است تا آن را به دست بیاورد. اگر آرزو با پشت کار و تلاش همراه نباشد، انسان را از واقعیت دور می کند و کم کم به سمت توهم کشیده می شود. یکی از عواملی که باعث می شود انسان زندگی خوشایندی را داشته باشد این است که انسان در مسیر رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش باشد و از این مسیر خارج نشود. همه ما برای رسیدن به آرزوهاست که شرایط سخت را تحمل می کنیم. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموندن اگر آرزو نبود هیچ مادری بچهش را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت. میل به خواستنی ها انسان را شکوفا می کند، اما باید دقت کنیم که تعریف درستی از آرزو داشته باشیم تا مسیر را اشتباه نرویم. در واقع به فکری که در ذهن انسان ذوقی را به وجود می آورد که با رسیدن به آن رشد شخصیتی و اجتماعی شکل می‌گیرد و فرد با کوشش و تلاش می‌تواند به آن برسد، آرزو گفته می‌شود. بعضی از آرزوها قابلیت شکل گرفتن را ندارند و با کمی فکر و تأمل می‌شود فهمید این آرزو غلط است. آرزوها باید مدیریت شوند، یعنی با رسیدن به یک آرزو آرزوی بعدی را بهتر و بلندتر در نظر بگیریم، نه اینکه در تمام عمرمان به دنبال یک آرزو و دلخوشی باشیم که واقعا دست نیافتنی است و خودمان را نابود میکنیم و باعث میشود زندگی رضایتمندانه هم نداشته باشیم. آرزوها باید در چارچوب قوانین هستی باشد. این دنیا مدیر و سازنده دارد. آرزوی شما نباید خارج از این قوانین باشد که در غیر این صورت شما در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. سخن رو کوتاه می کنیم و به اتفاق شما می شنویم صحبت های مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اگر یه جوانی آرزو کند که 100 نفر برای او کف بزنند، ممکن است به آرزویش برسد، ممکن است نرسد. 1000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 2000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 1 میلیارد آدم برای او کف بزنند احتمال میاد پایین‌تر، 10 میلیارد همینجوری میان بالا احتمال میاد پایین‌تر، ولی رفیع میرسه به اوج. خدا همیشه به یاد او باشد، این احتمالش چقدر بالاست؟ قطعیه تو میتونی به اینجا برسی، رد خور نداره میتونی به اینجا برسی و بعد یه جوری از این دنیا بری که بگی من به همه آرزوهام رسیدم. اونی که باید از همه مهمتر میبوده به یاد من باشه تا من آرام باشم، بی خیال همه یه حوادث روزگار باشم. مادری تماس گرفته بود، گفته بود که با پسر من صحبت کنی. برای چی صحبت کنی؟ این پسر ما رفته ازدواج کرده با خانم جدیدش که زندگی میکنه، گریه میکرد، مادرش رو فراموش کرد. آدم دل گنجشکی که باشه یا به عبارت دقیقتر علمیش جوجه که باشه اینجور میشه دیگه. یعنی به یک خواستنی رسید، خواستنی کوچک رسید، ارضا، آرام، خمود و بقیه خواستنی های زندگی خودش رو همه رو فراموش میکنه، میذاره کنار. خدا اینجوری که به آدم میرسه میفرماد که تو بنا بود به من که برسی همه رو بذاری کنار، به خانم رسیدی، مادرت رو گذاشتی کنار. حالا مادر که نمیخوام میگم اشکالی نداره، اشکالی داره، ولی خدا رو آدم میتونه بذاره کنار با همین رسیدن به یکی دو تا خواسته کوچیک. اینا مال چیه؟ مال این زندگی طبیعیه. وقتی میبینید جوانه، آرزومنده، آرزوهای خودشو تحلیل نکرده، به عمق آرزو اولا خودش به عمق آرزوهای خودش نرسیده. اگر کسی به عمق آرزوهای خودش رسید، به همه آرزوهای خودش خواهد رسید. حالا میتونید این حرفو از من قبول بکنید؟ چون تفسیر عمیق همه آرزوها یک چیز بیشتر نیست و آن خداخواهی است. اونی که تا طلا میخواد، اونی که ماشین میخواد، اونی که خونه میخواد، اونی که مقام میخواد، اونی که عزت میخواد، اونی که لذت میخواد، اینها همش تفسیرش یک چیز هست و اون خدا خواهی. آرزوهات رو به اوج برسون، به همش برس، اما آرزوهات رو در سطح متوسط نگه دار. و من نمیخوام عرض بکنم آرزوهات رو به اوج برسان امر بکنم، آرزوهای تو در اوج هست، کشف کن اینها رو در وجود خودت. جوانها اگر دچار محرومیت بشن تو زندگی، خیلی از اوقات این آرزوهای پیش پا افتاده اینقدر برای اونها چشمگیر خواهد بود که دیگه نمیتونن آرزوهای عمیق خودشون رو تحلیل بکنن. و من جوان به شما نشون بدم دارای آرزوهای عمیق و تفسیر شده، پالایش شده، به گوهر مرکزی آرزوهای خودش رسیده، از هزاران پیر عارف و سالک بهتر عمل میکنه و عاقل‌تر و متین‌تر قدم که روی زمین میگذاره، انگار یک انسان هزار ساله با تجربه آنقدر گرانبها و عمیق و عقلی و درایتی آنچنان دقیق داره قدم برمیداره، حرف میزنه. این چه او خصلت آرزومندی خودش رو خواهد داشت. پس برای اینکه به آرزوهاتون قطعا برسید، آرزوهای خودتون تفسیر کنید. نسل‌های گذشته مانند آنها نشوید، آنها هم جوان بودند، آرزو آمد موجی در دل آنها انداخت و رفت، اما آرزوهای خود را تفسیر نکردند، به سطوح رویین این آرزوها بسنده کردند، نتیجه چه شد؟ به اکثر آرزوهای خود نرسید. الی المولود المؤمل ما لا یدرک. آرزوهای خود را تفسیر بکن. بعضی وقتا از جوانها وقتی آدم میخواد که خودتون رو تغییر بدید ناراحت میشن. نخیر، ما تقاضا نمی‌کنیم خودتون تغییر بدید، میگیم خودتون رو بشناسید، اونی که میخوای عمل بکن. گفتم این مثال رو که جوونی میخواست ازدواج بکنه، میگفت این ملاک‌های من، خب بله، خب بر اساس این ملاک‌ها عمل بکنید. میگفت نه آخه من نمیدونم این ملاک‌های من هستن یا نیستن. گفتم پس شما این ملاک‌ها رو از پسر خالتون گرفتید، مال خودتون دیگه. خب درسته، من اینا رو فعلا میخوام، ولی میترسم دو روز بعد دیگه نخوام. هوشمندی رو شما ببینید، میخواد ببینه خواسته‌های حقیقی خودش چه هستن. این یک نکته در مورد آرزوها. دو نکته، یک نکته دیگه هم در مورد آرزوها من عرض بکنم، و اون این که اگر آرزوهای خودتون رو بشناسید، از این طریق میتونید به خودشناسی برسید، به خداشناسی برسید، به دنیاشناسی برسید، به آخرت شناسی برسید. اگر آرزوهای خودت رو بشناسید، تطبیق بکنید با دنیا، اون وقت دنیا رو ناهمگن با خودت خواهی دید و از همین طریق حب دنیا از دلت زائل میشه. و این شیواترین، بهترین و زیباترین شیوه زائل کردن حب دنیاست از دل. تو مال این دنیا نیست، این دنیا مال تو نیست، و آخرت دوستی در اوج در دل تو قرار خواهد گرفت. بعد از اون طرف خداشناسی خواهی کرد. ما خدا رو از کجا بشناسیم؟ از آرزوهای خود. ببین چه آرزوهای تو دلت هست، تفسیر کن اینا رو. خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ آرزوهای خود رو فهرست بکن برای برآورده شدن این آرزوها. این آرزوها هم توی تو قرار داده. آن خدایی که تو را برای برآورده شدن این آرزوها آفریده است، بد است یا خوب کاری نکرده؟ من عرف نفسه عرف ربه. آن خدایی که برآورنده همه این آرزوهاست، بد است، خوب نیست، به تو ظلم کرده است که تو را آفریده است. آن خدایی که این آرزوها را در تو قرار داده است، همان گونه است که برآورنده همه این آرزوهای توست. حالا ببین چقدر زیباست.
سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم در مسیر زندگی همواره به آرزوهای ذهنتون برسید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارت.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد. انتهای شب، نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.